بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تا کنون درباره آیات کریمه قرآنی بحث میکردیم که دلالت بر لزوم عصمت خلفای پیغمبر و امامانی که بعد از رسول اکرم فرمانروایی جامعه اسلامی رو بر عهده دارند دلالت داشتند. درباره 5 آیه صحبت کردیم از این آیه ها. البته اگر بخوایم بحث رو تفصیل بدیم به آیات دیگری هم میتوان استدلال کرد، لکن به همین 5 آیه اکتفا میکنیم. گفتیم در مبحث عصمت منصوبان سوی پیغمبر، منصوبان بلاواسطه سوی پیغمبر برای فرمانروایی که همون خلفای رسول اکرم باشند، خلفای بلاواسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در 3 قسمت بحث میکنیم. قسمت اول آیات دالده و لزوم عصمت اینان، قسمت دوم روایات واردی در منابع اهل سنت که دلالت بر لزوم عصمت خلفای پیغمبر داره، قسمت سوم روایات واردی در منابع شیعه. بحث ما در قسمت اول به پایان رسید. امروز درباره قسمت دوم بحث میکنیم و این بحث رو در قسمت دوم آغاز میکنیم که درباره ادله روایی است که در منابع اهل سنت آمده است و دلالت بر لزوم عصمت خلفای پیغمبر دارد. حدیث اول از این دست احادیث، حدیث معروف ثقلین است. این حدیث از لحاظ سندی هم به اسانید صحیح روایت شده و هم متواتر است. ابتدا لفظی رو که مسلم درباره این حدیث نقل کرده است مطرح میکنه. مسلم در صحیح خود روایت میکند به اسنادهی الی زید بن ارقم قال قام رسول الله صلی الله علیه و آله یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکه و المدینه فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ابتدى رسول أكرم از نزدیك بودن رحلتشون خبر میدهند که من بشری هستم، نزدیک است که فرستاده پروردگارم بیاید و مرا فرا بخواند و اجابت کند. و انا تارک فیکم ثقلین، من دو ثقل، ثقل یعنی امر بسیار بسیار گرانبها، انا تارک فیکم ثقلین، اولهما کتاب الله فیه الهدى و النور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال و اهل بيتي. دو چیز رو من در میان شما به جایی میگذارم، اول کتاب الله بعد اهل بیتی. اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله فی اهل بیت، درباره اهل بیت هم خدا را بیاد شما می آورم، خدا را به شما بیاد شما می آورم. این که می گوید خدا را بیاد شما می آورم معلوم میشه یعنی امر خدا را درباره اهل بیت هم روایت کنید. در زیر این روایت آمده، این تا این بخش از روایت در صحیح مسلم آمده، باب فضائل علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، حدیث شماره 6225. در ذیل این روایت مسلم همین روایت رو به لفظ دیگری نقل می کند از همون زید بن ارقم. در آخرش این مطلب عمده که فقلنا من اهل بیته نساؤه قال الله و ایم الله گفت نه قسم به خدا لا و ایم الله این و ایم الله میدانید که خلاصه و ایم الله یعنی و سوگندها به خدا ان المرأه تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها قومها. زن انسان اهل بیت او به شمار نمیاد، چون ممکن است کسی زنی اختیار کنه چند سباهی این زن با او باشه، بعد طلاقش بده برگرده به خانواده خودش. اهل بیتهی اصله، اهل بیتش اون اصل و ریشه او مقصود است. و عصبته الذین حرموا الصدقة بعده، اون عصبه اون جمعیت پیوسته به او هستند که صدقه بر اونها حرام است. خب این روایت، این زیل بازم در همون صحیح مسلم است، حدیث 6228. در این روایت البته این نکته رو ما بیان میکنیم که متاسفانه با اینکه این روایت از لحاظ شرایط صحت سندی که بخاری معتبر میداند صحیح است و روایت مشهوری هم بوده، معذرت بخاری این روایت رو نقل نکرد، مسلم هم که این روایت رو نقل کرده است سعی کرده است یه لفظی رو از این روایت با الفاظ مختلف نقل شده و ظاهر این است که همونطوری که در آینده روشن خواهد شد که رسول اکرم این مطلب رو کرارن فرموده و در هر نوبتی گاهی در نوبت‌های مکرر الفاظ روایت رو حضرت تغییر میده، یعنی با الفاظ دیگری این مطلب رو حضرت بیان میکنه. اونها مسلم از همه این روایات و الفاظی که برای این روایت نقل کرده است رفته سراغ لفظی که به شکلی بشه این لفظ رو توجیهش کرد بر خلاف مقصود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رفته این رو برد این لفظ. داره میگیم که این لفظ در روایات دیگر لفظهای بسیار صریح‌تر آمده که از لحاظ اعتبار سندی هم همون شرط صحتی که مسلم و بخاری در روایت معتبر می‌دانند واجد است. خب در این روایت هر آنچه در این روایت آمده این که رسول اکرم اولا خبر می‌دهد از این که رحلت من نزدیک است، بعد می‌فرماید انی تارکن. خب این قرینه است بر این که این دو چیزی رو که حضرت میفهمند اینی تارکن یعنی به عنوان خلیفه خودم اینها رو در بین شما به جا میگذارم و الا رسول اکرم اگر صرف این که چیزایی رو بعد از خودش خواهد همه این دنیا همه این حقایقی که در عالم دنیا وجود داره همش متروک بعد از رسول است، مراد که صرف و درک نیست. این کلمه تارک یعنی اینی استخلف و فیکم این دوتا رو، چون اول خبر از رحلت خودش میده بعد میگه حالا که من درم میرم اینها رو در بین شما به جا میگذارم، یعنی چی؟ یعنی به جای خودم به جا میگذارم. خود همین نشوندهنده استخلاف این دوست و نشوندهنده استخلاف اهل بیت است به اضافه کتاب. خب این مطلب دوم این که ای که اهل بیت را با کتاب خلیفه خود قرار میدهد معلوم میشه که اهل بیت هم وزن کتاب است و در حکم کتاب است و اگر کتاب معصوم است که مسلم است اسمت کتاب به صریح آیات قرآن کریم از جمله این آیه کریمه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خب این آیه نص در اسمت قرآن کریم، بعد وقتی حضرت می‌فرماید من قرآن کریم رو با اهل بیتم در میان شما به عنوان خلیفه خود قرار می‌دهم، این اقران این دو با یکدیگر خود قرینه بر این است که این دو با همند و این دو هم وزن همند، هم سنگ همند، همراه همند، به اضافه اینکه خود استخلاف قرینه بر این است. خب این از این لفظ. این روایت رو در صحاح دیگر اهل سنت هم میبینیم، برای این در صحیح مسلم. و هم وزنن، اما این تابع اوست، یعنی اهل بیت تابع قرآنند و لذاست که او اکبر است و این اصغر. اکبر و اصغر متلازمین با هم، این که میگیم هم وزنن یعنی هم متلازمینند، این از او جدا نیست، او هم از این جدا نیست. خب روایت دوم روایتی است که ترمذی نقل میکند در صحیحش به سندش از جابر بن عبدالله، اون لفظ که در صحیح مسلم آمده بود از زید بن ارقم بود، این لفظ که در ترمذی آمده در صحیح ترمذی از جابر بن عبدالله انصاری است. قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجته یوم عرفه. این روایت، این مطلب رو از رسول اکرم در جای دیگر نقل میکند. اون مطلب در روایت قبل در روز غدیر خم، در خود قم، در خود خم روایت شده بود که رسول اکرم در خم، معلوم که در همون خطبه غدیریه‌اش حضرت اون مطلب رو فرموده است. و بسیار جای تعجب داره که رسول اکرمی که یک کلمه که از رسول اکرم نقل می شد همه زد می کردند، شانه زدن حضرت رو، عهد زدن حضرت رو، نمی دونم شکل راه رفتن حضرت رو، اون وقت تو این خطبه غدیریه تو اون روایت قبل میگه ثم وعظ و ذکر، کلی صحبت کرده از حضرت. چرا یک کلمه از این وعظ و ذکر ای حضرت رو شما چرا روایت نمی دارید؟ کجا از این ثم وعظ و ذکر؟ خودش این دلیل و قرینه است برای اینکه این روایت غدیریه‌ای که ما در منابعمون آمده است خود قرینه صحت بر اون چیزی است که در روایت غدیریه ما آمده که ما نقل می‌کنیم، که یعنی اهل بیت نقل کردن، اونا نقل نکردن، اهل بیت آمدن این مواعظ و تذکیرهای رسول اکرم را نقل کرد. حالا کار به اون جنبه نه. در این روایت از جابر رحم می کند ترمذی رأیت رسول الله فی حجته یوم عرفه و هو علی ناقته القصباء، حضرت بر اون ناقه معروف خودشون بودن، یخطب، این در روز عرفه بوده در حجة الوداع. فسمعته یقول یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيت. این روایت در صحیح ترمذی آمده، باب مناقب اهل البيت، حدیث شماره 3786. خب این روایت لفظش صریح در اسمت اهل بیت است. می‌فرماید من این دو چیز رو، کتاب الله و عتتم رو، اهل بیتم رو، تفسیرم شده اینجا عتت به اهل بیت، این دوتا رو در بین شما به جا میگذارم، اگر به این دوتا دست بزنید و از این دوتا تبعیت کنید لن تضلوا، ابدا هیچگاه گمراه نخواهید. خب این معنیش اسمت اونهاست، چون اگر یک گام غلط اونها بردارند، یک گام خطا، اگر خطا در شأن اونها ممکن بود، حالا چه این که این خطا خطای علمی باشه چه خطای عملی باشه، اگر چنین بود که علمشون خطا بود و اونها در نتیجه علم خطا مردم رو بد راه نمایی میکردن، یا در رفتارشون خطایی بود که در نتیجه رفتار خطا مردم اگر از اونها تبعیت میکردن به خطا میفتدن. خب لن تضلو صدق نمیکرد، بنابراین لن تعبیریه آمده است. این لن تعبیر که ضلال رو ابدا نفی میکند از کسانی که اخذوا به کتاب و اخذوا به اهل البیت. خود نشون دهنده این است که این اهل البیت لن یضلوا، اهل البیت لن یضلوا، که اخذ به اونها موجب لن تضلوا خواهد شد. این لفظ دوم لفظی است که ترمذی روایت کرده است، از لفظی که مسلم روایت کرده بود اصرح در اسمت اونهاست. لفظ سوم باز لفظی است که ترمذی روایت میکند. ترمذی به سند خیش از زید بن ارقم، یعنی همون روایت از زید بن ارقمی که مسلم نقل کرده بود، حالا ترمذی از زید بن ارقم همین مطلب رو با لفظ دیگر نقل میکند. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. من دو چیز در بین شما به جا میگذارم که اگر تمسک کنید به آن، به این دو چیز هیچگاه پس از من گمراه نخواهید شد. یکی از دیگری اعظم است. معلومه که کتاب الله مراد است. اعظم است به این معنا که همونطوری که گفتیم کتاب الله قائد اونهاست و اونها همراه کتابند، یعنی به کتاب عمل میکنند، ولذا کتاب اعظم است. کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، ریسمان الهی است که از آسمان به زمین آویخته شده. و عطرتی اهل بیت، بعد می فرماید ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، تا روز قیامت با ورود بر من در کنار حوض کوثر، در کنار حوض، اینها هیچگاه از هم جدا نمیشه. و این سری صلاحت دارد علاوه بر اون جمله اول که فرمود ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا که دلالت بر اسمت اینها داره، این جمله دوم هم دلالت بر اسمت اونها داره که لن یتفرقا، لن یتفرقا با لن تعبید، با لن نفی تعبید، اینها هیچگاه از هم جدا نمی شوند. خب معلوم است که اگر اهل بیت رفتار خطایی کنند، خطاها حتی معصیت هم نباشه، به اشتباه بعدم تفرق حاصل شد. لنگ تفرقا یعنی چی؟ یعنی هیچ چیز از کتاب جدا نمیشه. همونطوری که کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه است، اینها از اون جدا نمیشه. اگر باطل در اهل بیت روا بود من بین ایدیهم یا من خلفهم، از هر سوی اونها اگر باطل در اونها راه داشت، اونها در همون جایی که باطل در اونها راه داشت کانای تفرقان عن الکتاب، در حالی فرمون لن یتفرقا. پس بنابراین این روایت هم صریح در اثبات اونها اثبات تام و اصرح از هر دو روایت قبلی است. یعنی ما این به ترتیب صراحت این سه روایت رو بیان کردیم. این روایت در ترمذی است، در صحیح ترمذی، باب و مناقب اهل البیت، حدیث شماره 2786. ان شاء الله ادامه بحث رو فردا دنبال می‌کنیم. بله 3780 بله ببخشید، بله این مال اولی است، ماه دومی رو من یادداشت نکردم، فردا ان شاء الله. این آدرس حدیث قبلی بود که براتون. حدیث دوم، این حدیث هم با یه یکی دو شماره تفاوت، حالا شماره دقیقش فردا براتون دارم. صلی الله علیه و محمد.